واسه هرچی که دادی هرچی ندادی شکر.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی و هموطنان عزیز. همچنان با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد با اعلام ساعت 19 در خدمت شما هستیم، در حالی که وقت اون فرا رسیده تا شنونده برنامه از سرمایه تا تولید باشید.
از سرمایه تا تولید،
کار مردم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
بررسی موانع سرمایه گذاری مردم در بخش تولید.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید.
نقش دولت در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان. سرمایه گذاری تولید محور و حل مشکلات معیشتی در برنامه از سرمایه تا تولید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه از سرمایه تا تولید برنامه است با رویکرد بررسی راهکارهای تحقق شعار سال و شیوه های سرمایه گذاری اثر بخش در حوزه های مختلف اقتصادی. تلاش داریم تا با بررسی موانع سرمایه گذاری در صنایع و حوزه های مختلف، روش ها و راهکارهای متخصصان رو برای رونق تولید ناشی از سرمایه گذاری بررسی کنیم تا انشاءالله این رونق به بهبود معیشت مردم و برها سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مولد اقتصادی منجر بشه. در هر برنامه در بخش اصلی برنامه یکی از صنایع و بخش های تولیدی کشور رو بررسی میکنیم. به استانهای مختلف کشور سفر میکنیم و ظرفیت‌های اقتصادی اون استانها برای سرمایه گذاری مطلع میشیم و البته در بخشی به نام فرصت مرور میکنیم فرصت‌های سرمایه گذاری رو در بخش‌های مختلف تولیدی و تجاری کشور. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز، لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و تلفن 2265-2525 نظرهای خودتون رو در مورد برنامه از سرمایه تا تولید به ما منعکس بفرمایید و اگر موضوعی مد نظرتون هست یا استانی مد نظرتون هست که از نظر ظرفیت ها بررسی بشه، لطفاً از طریق سامانه پیامکی اسم اون استان رو و ظرفیت تولیدی اون استان رو برای ما پیامک بکنید تا ما در برنامه‌های آینده به اون موضوع بپردازیم و حتماً از شما هم در اون برنامه استفاده می‌کنیم تا تجربیاتتون رو با دیگر شنوندگان محترم در میون بگذارید. خب دوستان عزیز شنونده، بسیار خوشحالیم در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه از سرمایه تا تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. امروز یک موضوع بسیار مهم داریم که در ماهای اخیر تبدیل شده به یک خبر جذاب برای همه. البته جذابیتش از نوع مثبت نیست، به دلیل اینکه افزایش قیمت این محصولی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم رو در خبرها داشتیم و این محصول به هر مورد مصرف ایرانیان هست و در غذاهای سنتی و جدید خودشون به خوبی از این محصولات استفاده میکنن. اما موضوع حبوبات موضوع بسیار مهمی است که در ماهای اخیر در مورد حالا بعضی از حبوبات خاص هم خبرها خیلی پررنگ شده بود و مردم به هم که می رسیدن راجع به اون صحبت می کردن. بحث حبوبات و تولیدش در ایران یکی از موضوعاتی است که همه راجبش حرف میزنن، میگن مگه ما حبوباتمون داخلی نیست؟ این افزایش قیمت به چه دلیل اتفاق میفته؟ آیا ما از ظرفیت‌های موجود کشور برای تولید حبوبات استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ به همین دلیل دعوت کردیم از جناب آقای افشین باتمانی، عضو انجمن حبوبات و دبیر شورای ملی نخود ایران که در استودیو حاضر شدن و در مورد این موضوع برای ما و شما توضیح خواهند داد. عرض سلام دارم خدمت شما آقای باتمانی.
سلام علیکم، عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردین به استودیو ما و به هر حال این توضیحات رو برای مردم خوب ایران خواهید داشت که ما چقدر از ظرفیت‌های موجود کشور برای تولید استفاده می‌کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که حبوبات در واقع یکی از اقلام اصلی هستش که در سبد غذایی ایرانیان مورد استفاده قرار میگیره و اهمیت خیلی بالا و مهمی رو در سبد غذایی داره.
بله.
متاسفانه خب همجور که شما اشاره کردین، سالهای اخیر یک سری چالش هایی رو ما مواجه شدیم که باعث افزایش قیمت شد.
بله.
و از جمله حالا بیشتر در زمینه تولید، ما سطح زیر کشتی که در واقع همیشه انتظار بوده که در واقع محصول ازش برداشت بده، متاسفانه سطح زیر کشت ما یکم کاهش پیدا کرد و اون هم دلایل خودش رو داره که باعث شده که در واقع میزان تولید حبوبات ما کاهش پیدا کنه که یکی از در واقع عللی هستش که افزایش قیمت رو مواجه شده.
بله.
یکی دیگه از در واقع دلایلی که میتونه خیلی مهم باشه توی افزایش قیمت حبوبات ما، چون حقیقتا میزان حبوباتی که ما تولید میکنیم در واقع در کشور کفاف در واقع مصرف مردم رو نمیده، برای همین یک بخش از مصرف مردم رو از طریق واردات حبوبات در واقع تأمین میشه.
اگر عددش رو هم شما بله. اشاره بفرمایید ممنون میشم.
حدود تقریبا 50 تا 60 درصد حبوبات از طریق تولید داخل هست و
بله.
مابقی هم سعی شده که از طریق واردات جبران میشه.
بله.
بحثی که در واقع خیلی مهم هست، این بحث واردات در واقع حبوبات هم خودش اثرگذار هست در میزان افزایش قیمتی که ما این سالها شاهد بودیم و مشاهده کردیم که در واقع این اتفاق افتاده. اختلاف ارزهایی که وجود داره و متاسفانه بارها هم همه تاکید کردن در جلسات مختلف، در صدا و سیما، در رادیو و در همه جا تاکید شده و خیلی هم پیگیری ها صورت گرفته، ولی اون جواب کاملی که باید گرفته بشه هنوز در واقع نشده. این بحث چند نرخی بودن ارزها هستش که در واردات باعث شده تاثیرگذار باشه در قیمت تمام شده و این افزایش قیمت اثر بذاره و اتفاق بیفته. بحث دیگه ای که خیلی مهم هست همین اختلال در مسئله بازم واردات هست. بعضی وقتا ثبت سفارش ها اینقدر تأخیر و تعلل درش ایجاد میشه که باعث میشه که ایجاد یک شکافی در بازار میکنه که باعث میشه افزایش مقطعی قیمت ها رو ما داریم و تا بخواد دوباره قیمت ها برگرده به اون روال قبلی، پروسه چند ماهه رو میبره که این هم یکی دیگه از دلایلی هستش که تاثیرگذار در افزایش قیمت حبوبات هست.
آقای باتمانی، با توجه به این صحبت هایی که شما میفرمایید، من میخوام باز برگردم به سوال اصلی ما. ما ظرفیت کشاورزیمون کم نیست و میتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنیم. شاید نمیدونم، اگر که شما بفرمایید ممنون میشم، اگر ما مثلا از کشت دیم بعضی از حبوبات بتونیم استفاده بکنیم و این ظرفیت رو توسعه بدیم، آیا ما میتونیم با توسعه ظرفیت کشت حبوبات مختلف در کشور تمام نیاز داخلی رو تامین بکنیم و از واردات این محصول بی نیاز بشیم؟
بله قطعا میشه. اتفاقا ما از نظر قطب کشاورزی استانهای خیلی خوبی رو داریم که مخصوصا توی حوزه حبوبات بسیار قوی دارن کار میکنن. لرستان هست، همدان هست، کرمانشاه هست، چهارباحال و بختیاری و استان فارس. اینها در واقع قطب‌های اصلی تولید حبوبات هستن. و امکان این که بخوایم از ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنیم خیلی هست. حتی من مطمئن هستم میتونیم ما حتی تو حبوبات اصلا خودکفا باشیم، اصلا نیاز به واردات نداشته باشیم. متاسفانه خب چالش های اصلی که در واقع در حوزه تولید الان ما در واقع دوچار شدیم، یکیش همین کمبود آب خشکسالی هستش. درسته حبوبات بالاخره به صورت دیم کشت میشه، ولی خب نیاز آبی که باید در واقع به علت بارندگی باشه و بارندگی باعث بشه که در واقع این نیاز تأمین بشه، ما الان این چند ساله که دچار واقعا خشکسالی هستیم. خودش خیلی مورد خیلی مهمی هست. متاسفانه ما این مسئله رو داریم. یکی دیگه از دلایلی که حالا شما فرمودید، یکی سوداوری پایینیه که برای کشاورزها داره.
بله.
یعنی در واقع توی این حوزه متاسفانه دلالها خیلی زیاد هستن و کشاورز اون چیزی که در واقع باید تأمین بشه از نظر مالی نمیشه و این خودش یکی دیگه از چالش هایی که کشاورز رو سوق میده به سمت این که بره محصولات دیگری رو کش کنه. مثلا میگم به جای این که من برم لوبیا، نخود، عدس یا هر محصول از حبوبات رو کش کنم، بیشتر به صرفه تر براش که بره گندم و جو رو مثلا کش کنه.
بله.
اینم یکی دیگه از در واقع دلایلی هست که میشه در واقع بهش اشاره کرد. یک مسئله دیگه فرسودگی در واقع ماشین‌آلات و روش‌های سنتیه که در کشاورزی ایران متأسفانه هنوز هم هست. یعنی هنوز ما به سمت کشاورزی مدرن و مدرنیته کردن ادوات کشاورزیمون نرفتیم متأسفانه.
بله.
هنوز مشکل داریم که این خودش باعث میشه هم در واقع اون بحث بهره‌وری بیشتری که توی برداشت محصول‌ها خیلی مهم هست داشته باشیم و عدم استفاده از بذرهای اصلاح شده. یک سری از بذوری که داریم هنوز استفاده میشه از توسط کشاورزان، متاسفانه هنوز اون بذوری نیست یا بذرهایی نیستش که در واقع کیفیت لازم رو داشته باشه که سطح زیرکشتی که در واقع میره برای حبوبات بتونه خروجی خیلی بیشتری داشته باشیم در سطح زیرکش. اینها دلایلی در واقع یک سری چالش هایی هستش که پیش روی هم کشاورز و تولید کننده هست و هم در واقع عدم حمایت کافیه که از طریق به قول ما حالا جهاد کشاورزی و ارگانهایی که زیر ربط هستن از کشاورز میشه که مثلا میتونن آقا بیان کود بسم به صورت در واقع یارانه‌ای یا به شکلهایی که در واقع باعث بشه که نهاده های ارزونتری در اختیار کشاورز قرار بگیره. متاسفانه ما این موضوع رو خیلی کم داریم و کم شاهدش هستیم. خب اینا خودش دلایلی که کشاورزها کمتر به قول معروف بخوان به این سمت برن که حبوبات رو کش کنن، وگرنه خب ما ظرفیتش رو داریم. زمین کشاورزی هم هیچ خدا رو شکر مشکلی نداریم از نظر زمین. این یکی از دلایل مهمش بود.
خیلی متشکرم از شما آقای باتمنی. حالا با توجه به صحبتهایی که شما فرمودین، من میخوام یک مروری بکنم این صحبتها رو. یکی از نکاتی که اشاره فرمودین سوداوری پایینی که کشاورزان نصیبشون میشه، در این حال که ما میبینیم مصرف کننده ما این حبوبات رو با قیمت خیلی بالایی میخره، کشاورز ما که سود پایین نصیبش میشه با قیمت خیلی پایین میفروشه. پس این یک ظرفیتی وجود داره اینجا برای اینکه ما بتونیم افزایش کشت حبوبات مختلف رو داشته باشیم. این در این بین چه اتفاقی میفته؟ شما یه اشاره فرمودین به واسطه هایی که در این بین بین کشاورز و مردم قرار میگیرن و بخش توزیع رو به عهده دارن و شاید به عنوان مزاح خیلی ها میگفتن اگر ما پارسال مثلا یه میزان زیادی حبوبات خریده بودیم، الان افزایشش از همه کالاهای دیگری که مردم رفتن سراغش برای خلق ارزش پول یا حفظ ارزش پول بیشتر می بود. اما شما می فرمایین که ما با توجه به اینکه کشاورز سود کمی نصیبش میشه و سوداوریش پایینه، سراغ کشت حبوبات نمیره. کمبود بارندگی بله یکی از دلایلی است که به هر حال کشت دیم این محصول رو مشکل میکنه و کمبود آب برای آبیاری به اشکال مختلف در کشاورزی. اما بفرمایید به ما که این فاصله بین فروش کشاورز تا خرید مصرف کننده کجا میره؟
بله اشاره کردین، اشاره خیلی درستی هم هست و به جا. بله همین مسئله رو ما داریم متاسفانه. حالا توی عرایزم خدمت شما عرض کردم که
بله.
یکی از در واقع مشکلات اساسی، نه شاید توی فقط حوزه حبوبات و من فکر می‌کنم تو خیلی از حوزه‌های مواد غذایی این مسئله هست.
بله.
حالا محصولات باقی هست، محصولات کشاورزی هست، متاسفانه سود رو دلال ها میبرن و واسط ها میبرن. کشاورز یا باغداری که داره در واقع کار انجام میده، حالا مخصوصا حالا تو حوزه حبوبات، قطعا اون خروجی براش نداره از نظر مالی. و برای همینم هم هست گفتم خدمت شما که در واقع تمایلی ندارن به کشت حبوبات. یکی از دلایل مهمش همینه، یعنی باعث دلسردی کشاورز ها میشه. وقتی میبینه آقا داره مثلا به خودش رو مثلا کیلوی فرزن 30,000 تومان میفروشه، 40,000 تومان میفروشه، ولی خب توی بازار باید بره همونو خودش بخره مثلا کیلو 150,000 تومان، 100,000 تومان. خب قطعا این برای کشاورز هم دلسردی ایجاد میکنه که تمایلی نداره بره به این سمت سو. و متاسفانه حالا واسطه ها، دلال ها خیلی زیاد هست توی بازار و این که در واقع قیمت نهایی که به دست مصرف کننده میرسه بالا میره، یکی از دلایل بسیار مهمش همین وجود دلال ها و واسطه ها هست که میشه اینم سازماندهی بکنه. دولت بله. میتونه بیاد این رو اصلا خودش مستقیم از کشاورز خرید انجام بده، مثل گندمی که الان داره خرید انجام میده، یعنی بله. خرید قطعی بیاد آقا از کشاورز بگه شما دارید خود مثلا کشت میکنی، من خرید قطعی رو من انجام میدم. حبوبات به این شکلی قیمت مشخص و پایه در نظر بگیره و خودش خرید رو انجام بده که این دست واسطه ها این وسط کوتاه بشه و بتونه هم در واقع با قیمت مناسب تری به مردم عرضه بشه و این بله. مسئله اتفاق بیفته.
یعنی کشت قراردادی رو میتونن با کشاورزان انجام بده که پیش خرید بکنن محصول اونها رو و کشاورز بدونه که محصول خودش رو با یه قیمت مشخصی بعد از برداشت میتونه تحویل دولت بده. حالا یا تعاونی های روستایی ها به اشکال مختلفی که میتونن ساماندهی بکنن با نرخ خوب به دست مصرف کننده برسه و سودش هم نصیب خود کشاورز زحمت کش بشه. درسته؟
بله درسته، همین مطلبی که شما گفتین کاملا درست هست و این اتفاق هم امکانش هست، یعنی این سازماندهی صورت بگیره. این مسئله خیلی هم مهم هست، در واقع هم مصرف کننده نهایی داره متضرر میشه و هم کشاورز و سود رو در واقع این وسط دلال ها دارن میبرن متاسفانه.
خب ببینیم، ما چون برنامه از سرمایه تا تولید هست و سرمایه گذاری برای تولید موضوع اول ماست که در این برنامه مطرح میکنیم، خیلی از کسانی که الان سرمایه های سرگردان دارن توی بازار به دنبال این هستن که یک زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری خودشون پیدا بکنن. حالا اون مشکلاتی هم که مربوط به آب هست و آبیاری هست، روش های به هر حال وجود داره که بتونن با اون روش ها این مشکل رو کمتر بکنن یا اصلا از بین ببرن. چرا با توجه به قیمت بالای حبوبات در کشور، افرادی که در بخش های خصوصی بیشتر مد نظر من هست، در بخش های خصوصی دنبال یک زمینه فعالیت میگردن؟ خدا رو شکر ما زمین کم نداریم در کشورمون که بخوایم برای کشاورزی ازش استفاده بکنیم. بیان انگیزه براشون ایجاد بشه بیان و کشت حبوبات رو انجام بدن تا مردم به این سمت برن که هم ایجاد اشتغال بکنن، هم ایجاد ارزش بکنن. ما داریم شرکت‌های تخصصی صادرات که الان دارن حبوبات ما رو از ایران صادر می‌کنن به کشورهای دیگه علارغم این قیمت بالا. یعنی هنوز در کشورهای همسایه بازارهایی وجود داره که حبوبات رو با همین قیمت از ایران می‌برن و قطعاً یه سودی نصیبشون میشه که دارن این کارو انجام میدن. پس ما میتونیم ضمن تامین نیاز داخلی خودمون به یک صادرکننده حبوبات هم تبدیل بشیم. درسته؟
بله. خب الان ما صادرات داریم مهندس، همین الان هم در واقع توی خیلی از حوزه ها مخصوصا نخود صادر کننده هستیم در واقع. منتها خب حالا بعضی وقتا بعضی اوقات پیش میاد که بخشنامه‌ای میاد که جلوی به خاطر تنظیم بازار داخلی در واقع این بخشنامه صادر میشه که موقت جلوی صادرات مثلا گرفته میشه، یعنی در واقع دیگه امکان این که صادراتی صورت بگیری حالا نخود و حبوبات دیگه. ولی خب ما با توجه به این که توی خیلی از محصولات حالا مخصوصا حالا لوبیا
بله.
چون که در واقع میزان تولید ما کفاف واقعا نمیده، یکی از بزرگتر یعنی بزرگترین محصولی که داریم وارد میکنیم توی حوزه حبوبات لوبیا هستش که بیشتر از کشورهای همسایه مثلا بیشتر ازبکستان وارد میشه، ولی خب در حوزه صادرات هم که اشاره فرمودید
بله
بحث حالا ما صادرات نخود رو همیشه هر ساله داشتیم
داریم.
بله ولی خب باز هم میگم با توجه به مسائلی که حالا برای تنظیم بازار صورت میگیره خیلی وقتا جلوی در واقع صادرات نخود گرفته میشه.
خب این یه فرصتیه که ما داریم از دستش میدیم، به دلیل اینکه ما اگر این زمینه رو ایجاد بکنیم که میزان تولیدمون رو بالا ببریم که دیگه نیاز داخلی رو مطمئن باشیم که تأمین میشه و قیمتش بالا نمیره با وجود صادرات، خب میتونیم اینجا خلق ارزش بکنیم، ارزاوری برای کشور داشته باشیم که یکی از مسائل مهم ماست در این برهه اقتصادی. در ماهای گذشته ما مثلا راجع به لوبیا چیتی خیلی خبرها رو شنیدیم که قیمتش مثلا 2 یا 3 برابر شد و مردم در تهیهش دچار مشکل شدن. خب چرا ما در بخش‌های مختلف اقتصادی، حالا چه بخش خصوصی چه بخش دولتی، چون دولت که نمیاد جلوی کشت این محصول رو بگیره، چرا ما سرمایه هامون رو به این سمت نمیبریم و بخش خصوصی نمیاد با روش‌هایی که خودش بهتر بلده، بهتر از دولت میدونه، مشکلات رو به شکلی حل بکنه که تولید این محصول رو اقتصادی بکنه که هم مصرف داخل رو پوشش بده و هم به صادرات بپردازه؟
خدمت شما عرض کنم که حالا خاصتاً چون لوبیا چیتی رو شما مثال دادید، ما چون این محصولی که در واقع خیلی واردات انجام میشه لوبیا چیتی مخصوصاً در یک پروسه زمانی ثبت سفارش ها رو بستن، یعنی کسی که وارد کننده بود امکان این که بیاد ثبت سفارش رو انجام بده و وارداتش انجام بده نداشت.
چرا میشه بفرسن؟
خب دیگه بسته بودن دیگه، اینو باید آقایون در واقع بله سازمان توسعه تجارت و در واقع اتاقهای بازرگانی اومدن آقا جلوی در واقع واردات لوبیای چیتی رو گرفتن، برای همین یعنی ثبت سفارشی صورت نمیگیره. متاسفانه مشکلی که دارن الان سامانه هایی که داره هر روز عوض میشه، هر روز تغییراتی در سامانه ها صورت میگیره، چه برای واردات مخصوصا، اینها خودش یک معضلی شده که در واقع امکان این واردات محصولات رو تو خیلی از حوزه ها به وارد کننده ها نمیده و ثبت سفارش ها خیلی واقعا امسال مشکل داشت.
بله.
خیلی ها نتونستن در واقع واردات انجام بدن. اینها خودش این یکی از بزرگترین معضلاتی که باعث افزایش خیلی شدید در واقع لوبیا چیتی شد، چون ما مثلا هر ساله توی یک برهه زمانی خاصی واردات انجام میشد، این خودش باعث این میشد که تنظیم بازار صورت بگیره. متاسفانه چون ثبت سفارش ها بسیار با تأخیر بود و با دردسر و خیلی کند پیش میرفت و تخصیص ارز ما نداشتیم، این باعث میشد که در واقع خیلی سهمیه ها رو هم حتی خیلی کاهش دادن و در واقع کاهش سهمیه ها قطعا یکی از عواملی بود که باعث در واقع افزایش قیمت لوبیا چیتی شد.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. البته جا داره آقایون که جلوی ثبت سفارش رو گرفتن و جلوی صادرات رو میگیرن برای اینکه تنظیم بازار انجام بشه، دنبال انجام به موقع ثبت سفارش ها هم باشن تا این تنظیم بازار به هم نخوره. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز شنونده که برنامه از سرمایه تا تولید رو پیگیری میفرمایید. از شما خواهش میکنیم از طریق سامانه پیامکی 3036-37 و همینطور تلفن 2265-2525 با ما در ارتباط باشید. موضوعات مورد نظر خودتون رو برای طرح در این برنامه از طریق این راه‌های ارتباطی اگر به ما منتقل بفرمایید، حتما ما در دستور کار برنامه قرار خواهیم داد. برمیگردیم به ادامه گفتگو با جناب آقای افشین باطمانی، عضو انجمن حبوبات و دبیر شورای ملی نخود ایران، که امروز در استودیوی رادیو اقتصاد تشریف آوردن و در مورد موضوع حبوبات داریم باشون صحبت میکنیم. زمانی که یک محصولی در ایران دچار مشکل میشه یا وقتی که مثلا محصولات پروتئینی گرون میشه، مردم رو میارن به محصول جایگزین و مثلا حبوبات یکی از محصولات جایگزین هست که پروتئین گیاهی بسیار خوبی برای سلامتی و مصرف غذایی داره. میان سراغ اینها و اگر اینها گرون باشه دیگه نمیدونم مردم چی کار باید بکنن. اما صحبت کردیم تا این لحظه با جناب آقای باتمانی که عضو انجمن حبوبات هستن در مورد این موضوع که چرا ما توسعه کشت نمیدیم. شاید خیلی از شمایی که الان شنونده برنامه هستین به این فکر بکنین که ظرفیت تولید حبوبات رو در یک بخشی از کشور، حالا در روستای خودتون، شهر خودتون، شهرستان‌ها، در حاشیه شهرها دارین که برین سراغ تولید حبوبات و شاید تا الان بهش فکر نکردین که با وجود یه همچین قیمتی در بازار اگر تولید کننده حبوبات باشین خیلی هم خوب باشه. حالا مسئله آب رو آقای باتمانی اشاره فرمودن که واقعا کمبود آب و خشکسالی خیلی ضربه میزنه، اما راه‌های جایگزین هست. به هر حال کسانی که در این زمینه دارن فعالیت میکنن یه راه‌های جایگزین برای آبیاری محصول خودشون پیدا میکنن. آقای باتمانی، ما ظرفیت ها رو اشاره کردیم و شما به خوبی گفتین که ما ظرفیت تولید رو برای مصارف داخلی و حتی صادرات داریم، اما اینکه این مشکلاتی که الان وجود داره برای اینکه این افراد یا کسانی که مایل هستن تو این زمینه کار بکنن، کشاورزان زحمتکش ما سراغ این محصول نمیرن، غیر از قضیه آب که حالا به خوبی اشاره کردین، آیا مسائل دیگری هم هست؟ حالا البته واسطه گری ها و بالا بردن قیمت محصول بعد از برداشت هم یکی از مشکلاتی که حالا راجبش صحبت کردیم و گفتیم راههایی وجود داره برای اینکه جلوگیری بکنیم از اینکه واسطه ها سود اصلی رو ببرن به جای کشاورز. آیا مشکل دیگه ای هست؟ آیا ما در زمینه مثلا ماشینالات کشاورزی برای تولید حبوبات یا مسائل دیگر که شما بهتر از بنده میدونین مسائل مشکلاتی داریم که کمتر افراد سراغ کشت و تولید این محصول میرن؟
بله اشاره کردم. حالا خدمت شما عرض کنم که یکی همین از مسائلی که در واقع باعث میشه کشاورزا کمتر به این سمت سو برن همین ماشینالات در واقع فرسوده و ماشینالاتی هستش که هنوز قدیمیه و دولت بیاد حمایت کنه، تسهیلات وام به اینها بده که بتونن تغییر بدن توی در واقع نوع کشاورزی و کشاورزی به سمت مدرنیته شدن بره. بحث دیگه ای که هستش در واقع تأمین نهاده هاست که برای کشاورزی واقعا سخت شده. یکی سموم هست، کود هست، بذر هست، اینها مسائلیه که در واقع به صورت خیلی گرون در واقع دست کشاورز رو میگیره و برای همین اونام در واقع سود و حاشیه سودی که در واقع کشاورز داشت خیلی پایین اومده، برای همین خیلی تمایلی ندارن که به سمت کشت حبوبات برن. در سال 1401 تقریبا سطح زیرکش حبوبات کشور حدود 900 هزار هکتار بوده.
بله.
متاسفانه به همین دلایلی که عرض کردم، حالا یکیش هم بحث بارندگی هم هست، سال 1402 شد 750 هزار هکتار. یعنی شما حساب کنید 350 هزار هکتار کاهش سطح زیرکش داشتیم و این خودش یعنی به مراتب باز هم در سالهای جدید، یعنی 1403 و 1404، هم قطعا
کمتر شده.
بله کمتر شده و این باعث شده که در واقع افزایش قیمتی هم که حالا بهش اشاره کردیم اینم خودش یکی از دلایلی بوده که صورت گرفته.
ما میشنویم خبرهایی رو که برای تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان ارز اختصاص داده میشه و نسبت به وارداتشون اقدام میشه، حالا توسط بخش خصوصی و دولت هم مدیریت میکنه این موضوع رو. پس این اتفاق به صورت کامل و درست نمیفته که کشاورزان بتونن از اون استفاده بکنن؟
بله دقیقاً. متاسفانه اون چی که در واقع به این صورت، حالا به صورت یارانه‌ای هم کود توزیع میشه، ولی به اندازه‌ای نیست که جوابگوی سطح زیر کشت کشاورزها باشه.
بله.
متاسفانه این در واقع یک برنامه‌ریزی درستی نداره، هدفمند نیست و در واقع بر اساس اینکه کشاورز چند هکتار زمین داره و به چه شکلی هست، طرف بندی خود داره یک هکتار مثلا نخود میکاره. خب میان از کودی که بهش میدن یا بذری که بهش میدن اصلا جوابگوی در واقع کشتش نیست. متاسفانه باید بره از بازار آزاد تهیه کنه و برای همینم قیمت تمام شده قطعا برای کشاورزها نمیارزه و نمیصرفه و این باعث میشه که کشاورز خیلی رقابتی نداشته باشه به سمت سوی در واقع کشت حبوبات.
آقای باطمانی، شما اشاره فرمودین در بین صحبتاتون که ما از کشور ازبکستان حبوبات رو وارد میکنیم. نمیتونیم ما یه الگو برداری داشته باشیم از این کشور، اونها چی کار میکنن که با مشکل مواجه نیستن و حتی صادرات دارن و ما تأمین نیاز خودمون رو از طریق این کشور حالا یا ممکن از کشورهای دیگه انجام بدیم؟ و قطعا ازبکستان به کشورهای منطقه هم صادرات داره غیر از به ایران. آیا ما نمیتونیم یه الگوی بگیریم از این کشورهایی که در این زمینه موفق بودن که بتونن از این استفاده بکنیم؟